یه خمیر برش لاکتیکی، نون دلتو بخور. ناناوران
با ایرام ساعت 9 همچنان همراه شما هستیم. بخش اول برنامه های رادیو ورزش رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم آنچه تا به این لحظه شنیدید رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشه. در ادامه همراه میشیم با همکارانم در ورزش ایران.
ورزش ایران. این برنامه وزن برداری. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به ورزش ایران ویژه وزن برداری خوش اومدید. امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین. تبریک میگم دهه مبارک فجر و خدمت همه شما عزیزان شنونده در 13 روز از بهمن ماه 99 با افتخار من مسعود خواجه‌وند به اتفاق دوستان و همکاران عزیز و پرتلاش هم در ورزش ایران ویژه وزن برداری از این لحظه با شما هستیم تا هلوش ساعت 10. این هفته هم مثل همیشه میپردازیم به آخرین اخبار و اتفاقات در ورزش وزن برداری. امیدوارم که شما عزیزانم فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شنونده ما باشید. و باز مثل همیشه من تنها نیستم، کارشناس عزیزمون دکتر کوروش باقری هم در استودیو حاضر هستن و مثل همیشه مفصل درباره موضوع این هفته با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. اما خب 4 دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو ما پشت سر گذاشتیم و این هفته موضوع رو اختصاص دادیم به دستاوردها و موفقیت‌های ورزش وزن برداری بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران. و حتما در طول برنامه با مهمانان عزیزی درباره موضوع این هفته مفصل صحبت خواهیم کرد. شما عزیزان شنوندم اگر نکته نظر و سوالی دارید میتونید از طریق پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. 3306 رو فراموش نکنید. اما کارشناس عزیز و محترم برنامه دکتر کوروش باقری خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجه‌وند، تمامی شنوندگان عزیز. بنده هم جا داره تبریک بگم دهه مبارک فجر رو به تمامی فجر آفرینان و دوستداران انقلاب، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خب ما این هفته میخواییم بپردازیم به دستاوردهای ورزش وزن برداری و موفقیت‌هایی که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب به دست آوردیم و قطعا هم خیلی موفقیت‌ها بوده، درسته؟ خودتون هم خیلی سهیم بودین در این موفقیت ها.
قطعا همینطوره. من فکر میکنم که یکی از نکات برجسته ورزش ایران به هر حال موفقیت های بزرگ وزن برداری ایران بعد از انقلاب بوده. خب ما سالها بود که، یا خیلی روشنتر بگم، ما آخرین مدال جهانی رو سال 1974 توسط محمد نصیری به دست آورده بودیم و آخرین مدال المپیک رو باز ایشون مدال برنز بود فکر میکنم در 1976. و ما بعد از سالها تونستیم مجدداً در سطح دنیا مطرح بشیم. در سال 1999 شاهین نصیری‌نیا مدال طلای جهان رو کسب کرد. البته قبل از ایشون خود بنده این افتخار رو داشتم در سال 1997 اولین مدال طلای تاریخ وزنه‌برداری کشورمون در رده جوانان رو به دست بیارم و بعد از اون اتفاق بزرگ در المپیک سیدنی افتاد. حسین توکلی و حسین رضازاده، این دو قهرمان ارزنده ما، تونستن مدال طلا کسب کنن و یک به هر حال نسل طلایی شکل بگیره. در سالهای بعد از اون هم حسین رضازاده، حسین توکلی، شاهین نصیرینیا، حسین برخا، مرحوم محمد علی فلاحتی نژاد، برادران پانزوان و بنده هم افتخار داشتم در کنار این نسل باشم، مدال‌های زیادی رو کسب کردن و فکر میکنم که یک مجموعه بودن که نکته شاخص این مجموعه آقای یوردان گیورگی ایوانوف بلغار بود که به عنوان سرمربی حضور داره. پیدا کرد. بعد از اون خب ما دوچار یک رکود چند ساله شدیم و مجدد وزنه‌برداری ایران تونست به هر حال اوج بگیره، منتها سری بعدش با یک ورژن کاملا ایرانی از مدیریت تا مربیگری که بنده اونجا هم افتخار داشتم به عنوان سرمربی باشم، که به هر حال ما تونستیم در اوج این موفقیت ها بهترین نتیجه تاریخ وزنه‌برداری کشورمون رو در المپیک لندن با 3 مدال طلا و 2 مدال نقره به هر حال ثبت کنیم. ما بعد از المپیک سیدنی به هر حال، حالا المپیک 2004 باز حسین رضازاده مدال طلا گرفت، 2008 ما توفیقی رو نداشتیم، اون دوران افول بود، 2012 عرض کردم با 3 طلای بهداد سلیمی، عرضم به حضور شما سعید محمدپور و نواب نصیر شلال و مدال نقره سجاد انوشیروانی و کیانوش رستمی پر افتخار ترین بودیم. در المپیک 2016 هم باز کیانوش رستمی مدال طلا و سهراب مرادی مدال طلا کسب کردند و این موفقیت ها قطع نشد. در بخش های مختلف هم کارهای بزرگی صورت گرفته، فراز و نشیب کم نداشتیم، ولی من فکر میکنم که واقعا انقدر موفقیت هامون زیاد بوده که در برابرشون نقاط ضعف خیلی کمتر به چشم میاد، که
اصلا به چشم نمیاد بعضی مواقع.
بله خب ما
همین الانش کوروش خانم، من اصلا دارم کیف میکنم وقتی داریم مرور میکنیم این آمار رو میگین و یه جورایی یادمه که چقدر عادت کردیم به این که وزنه‌برداری همیشه برای ما باعث افتخار و خوشحالی باشه و واقعا امیدوارم، حالا ما تو برنامه قبلی خیلی در مورد این مسئله صحبت کردیم، امیدوارم که اون نسل طلایی هم که بهش اشاره کردیم و این موفقیت‌ها استمرار داشته باشه. حیفه وزنه‌برداری اسمش میاد ما اصلا رنگ مدال طلا جلوی چشممون میاد، یعنی حتی به نقره و برنز اینا هم قانع نیستیم.
کاملا حق با شما هستش نمای خواجه‌بند و درست میفرمایید. خب ما در مقاطعی به اعتقاد من به دلیل به هر حال تصمیمات اشتباه مدیریتی که داشتیم باعث شده این رونده یه مقداری کند بشه، ولی با این حال موفقیت‌های خیلی بزرگی به دست اومده. حالا ما دوست داریم خیلی راجع به نکات مثبت تو این ایام صحبت کنیم، ولی خب تصمیماتی هم گاهن گرفته شده، نه فقط این فدراسیون، فدراسیون‌های قبلی هم یک مقداری سرعت این موفقیت‌ها رو کم کرده. ما در بخش به هر حال زیر ساخت‌ها و بخش توسعه وزنه‌برداری هم موفقیت‌های بزرگی به دست آوردیم. توی مقاطعی به لحاظ کمیت وزنه‌برداران زیادی رو داشتیم. در 3-4 سال اخیر وزنه‌برداری بانوان را افتاده و ما در مسابقات حضور پیدا کردیم، ولی باز هم نیاز به کار هستش. این زیر ساخت‌ها کافی نیست. من فکر میکنم که به هر حال ما نیاز داریم که هم توسعه نیروی انسانیمون و استفاده از نیروی انسانی متخصص که کم هم نداریم.
بله.
من الان اخبار رو میبینم که به هر حال را در ادامه شما خواهید خوند.
بله.
وقتی میبینم معرفی دارن میکنن عزیزان افراد رو برای کاندیداتوری در پست‌های مختلف فدراسیون جهانی که قرار هستش در 6 و 7 فروردین ماه برگزار بشه، خب یه مقداری تأسف میخورم. چرا فقط همون 4 نفری که 4 سال قبل بودن و میشه گفت توفیقی نداشتن باز همونا معرفی شدن؟ کما این که من یک مصاحبه دیدم از رئیس فدراسیون، فرموده بودن که اون المانهایی که نیاز هست افراد رو معرفی کنیم تقریبا همینا هستن، که به نظر من جای خیلی سوال داره، مگه میشه در خانواده بزرگ وزنه‌برداری فقط 4 نفر المان‌های حضور در انتخابات فدراسیون جهانی رو داشته باشم؟ کما اینکه فرموده بود که به هر حال نیاز هستش که کسایی که میخواستن خودشون اعلام آمادگی کنن. بله. که باز من فکر میکنم که فدراسیون متولی این امر هستش. من نمیخوام با این صحبت ها به هر حال اون موفقیت های بزرگی رو که از سال 99 استارت خورده تا به امروز ادامه داشته خدایی نکرده زیر سوال ببرم، ولی من فکر میکنم این موفقیت ها بخش بزرگیش نیا مرهون همین انتقادهای سازنده هستش که به هر حال از طرف اهالی وزنه‌برداری صورت میگیره و من امیدوار هستم که ایشالله روزهای درخشان رو داریم، درخشان در از این
انشالله. انشالله حالا مفصل در ادامه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم، همچنان همراه باشیم با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری. مروری بر خبرهای وزنه‌برداری. علی مرادی، داوود باقری، محسن بیرانوند و علیرضا قریشی 4 نامزد پست‌های مختلف فدراسیون جهانی. جباری، مربی تیم ملی، عملکرد وزنه‌برداران در لیگ ملاک خوبی برای زمانها به مسابقات قهرمانی آسیا است. حضور 4 وزنه‌بردار در لیست اولیه مسابقات گزینشی کولومبیا. مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری: احساس ما این است نمونه‌های دوپینگ ارسال نشده. وزنه‌برداری جهان روی لبه تیغ است. خوب شد 4 سال پیش رأی نیاوردیم. صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک: نباید انتظار از وزنه‌برداری را بیشتر کرد. همه کسانی که سهمیه می‌گیرند 90 میلیون دریافت می‌کنند. کمک 25,000 دلاری کمیته ملی المپیک برای خرید تجهیزات وزنه‌برداری. تغییرات در قوانین ضد دوپینگ وزنه‌برداری: کشورها با 4 نمونه مثبت در سال تعلیق می‌شوند. و آخرین خبر: سهراب مرادی، کیانوش رستمی، علی داوودی و علی هاشمی 4 وزنه‌بردار معرفی شده به رقابت‌های گزینشی کولومبیا. ساعت 9:13 دقیقه است. با افتخار با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری با شما عزیزان شنونده هستیم. امیدوارم که تا پایانم همراه و شنونده ما باشید. این هفته از دستاوردها و موفقیت‌های وزنه‌برداری بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. در ادامه مهمانان عزیزی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای باقری، در مورد خبرهایی که خوندیم اگر نکته‌ای داریم.
خب راجع به بخشش فکر میکنم در قالب همون صحبته اولی هم بحث
اشاره کردیم. بله،
راجع به نمونه‌های دوپینگ که ارسال نشده، بله این یه نکته واقعا حائز اهمیت هستش و من کاملا با دغدغه رئیس فدراسیون رو درک میکنم. این اتفاق برای ما سال 2013 افتاد. متاسفانه قبل از اعزام ما نمونه‌هایی رو از فدراسیون پزشکی وقت خواسته بودیم بگیرن و متاسفانه ارسال نکرده بودن و چیزی که به ما گفتن همه نمونه ها منفی هستش، در حالی که ارسال نکرده بودن و باعث شد ما تست 2 نفر از بچه هامون مثبت بشه در مسابقات آسیایی و اتفاقا یک نفرشون دقیقا ایراد کار این بود که از قبل اعلام نشد و ارسال نکرده بودن آزمایش ها رو. من دغدغه رئیس فدراسیون سرمربی تیم ملی رو در این زمینه درک میکنم. امیدوار هستم که ایشالله اتفاق بدی واسه وزنه‌برداری ما از این حیث نیفته. راجع به کمک 25,000 دلاری
کمیته
ملی المپیک هم بگم، خب دستشون درد نکنه، واقعا جای تشکر و قدردانی داره از جناب آقای صالحی امیری و دوستان دیگه شون.
بله.
ولی خب من یادم میفته در روز انتخابات که جناب آقای علی مرادی قول ساختن 31 خانه وزنه‌برداری رو دادن و تا این لحظه هیچیش عملی نشد. من فکر میکنم همون اسپانسرهایی که به هر حال ایشون رو قانع کردن که اونجا همچین چیزی رو اعلام کنه، امروز هم باید وسط کار بیان و ایشالله همچین کمکایی رو در کنار کمک کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش انجام بدن که ما به لحاظ تجهیزات فوق العاده در مضیقه هستیم جناب آقای خواجه بنی، حتی در تیم ملی نه فقط شهرستان ها، که بتونن حداقل ها رو مهیا کنن که ایشالله وزن مردی ما از این حیث لطمه نخوره.
انشالله. تو بخش اول های باقری اشاره کردیم، حالا چون تو خبرهام بود چهار نامزد پست‌های مختلف فدراسیون جهانی هم معرفی شدن، این که آقای مرادی عزیز اشاره داشتن خوب شد چهار سال پیش رای نیاوردیم، علت چیه؟
خب من برداشتم این استش که ایشون منظورشون اینه به هر حال اگر اونجا رای می آوردن جز باند آقای آیان به حساب می اومدن. من آرزوی قلبی این استش که این چهار عزیز واقعا رای بیارن اونجا هر چهار تاشون، و این نگاهی که دوستان دارن این که به هر حال فضا عوض شده و کسایی که ضد آقای آیان بودن شرایط بهتری رو دارن اتفاق بیفته، ولی حقیقتا من خیلی خوشبین نیستم به این نگاه و فکر میکنم که شرایط سختیه، هنوز هم نفوذ دارن خیلی از افرادی که اون زمان بودن و خیلی از فدراسیون‌ها هم مخصوصا فدراسیون‌های آسیایی با توجه به شناختی که از نفرات ایرانی دارن، من فکر میکنم که خیلی به نفع دوستان ایرانی ما نیست. اهالی وزنه مردری میدونن چرا من این صحبت رو میکنم، و گاهی شناخت از آدم ها باعث میشه که به هر حال تصمیماتی گرفته بشه که شاید خیلی به نفع اون مجموعه نباشه. با این حال واقعا آرزوی قلبی من این استش که جناب آقای علی مرادی، جناب آقای داوود باقری، آقای قریشی و آقای بیرانوند عزیز، هر چهار عزیز اونجا رأی بیارن و ایشالله بتونن پستای خوبی رو بگیرن و در ادامه تازه کارشون شروع میشه. هم بتونن به وزنه‌برداری دنیا کمک کنن که تو این شرایط به هر حال با خطر حذف از المپیک مواجه هستش، برنامه‌های جامع داشته باشن، برنامه‌ای که بتونه IOC رو قانع کنه که به هر حال وزنه‌برداری مبرا هست از اون به هر حال اتهامی که راجع به دوپینگ داره بهش زده میشه، که البته بخش بزرگیش درست متاسفانه، و همین که واسه وزنه‌برداری ایران ایشالله بتونن قدم‌های خوب بردارن و ایشالله هم دعا کنن این اتفاق بیافته.
انشالله. خیلی ممنونم. اما از موضوع عذرخواهی میکنم، از موضوع غافل نشیم. حالا تو بخش اول شما به این موفقیتی که اشاره کرده بودین، ما الان وزنی رو داریم که رکورددار باشیم همچنان توش؟
بله، الان آیه سهراب مرادی و کسایی که فعال هستن، البته سهراب مرادی هستش که به هر حال هنوز رکورددار هستش، منتها خب اوزان عوض شده جناب آقای خواجه. وقتی اوزان عوض میشه در اون سایت فدراسیون جهانی هم خب اسم نفرات و تغییر میکنه، اوزان جدید میاد و رکوردهای جدید. فکر میکنم فقط سهراب مرادی رو داشته باشیم. من فکر میکنم که برحال ایشون هم از نسل گذشته هستش، ما باید امید اون به کسایی مثل علی داوودی باشه که برحال قرار هستش که ایشالله سالیان سال وزنه بزنن. از این حیث چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی ما دچار نقصان هستیم که ایشالله فدراسیون قطعا برنامه‌ای رو باید داشته باشه که ایشالله به اون روزهای خوب گذشته برگردیم.
بسیار ممنونم. خیلی ممنونم از تک تک شما شنوندگان عزیز، همچنان همراه ما باشید. سپاسگزارم از تک تک شما شنوندگان عزیز که همچنان انتخابتون رادیو ورزش و برنامه ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری. همونطور که اول برنامه هم اشاره کردیم، ما این هفته داریم از دستاوردها و موفقیت‌های این رشته بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. گفتم در ادامه حتما مهمانان عزیزی به جمع ما اضافه میشن. ارتباطمون برقرار شده با مهندس سعید فائقی عزیز، از مدیران بسیار خوب و موفق ورزشی کشورمون هستن که قطعاً گفتنی‌های زیادی درباره موضوع برنامه‌مون دارن. آقای مهندس فائقی سلام، وقتتون بخیر. به ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری خیلی خوش اومدین.
بنده هم سلام عرض می‌کنم جناب فائقی.
سلام
عرض ادب دارم
جناب خاجوان، کوروش عزیز. خیلی وقت من تشنه شنیدن صدای زیبا
شما محبت دارین. آقای مهندس
قربونتون برم و تبریک عرض میکنم ایام مبارک دهی فجر رو در خدمتتون هستم.
آیه مهندس فایقی عزیز، عذرخواهی میکنم از رو اسپیکر که گوش نمیکنین چون صداتون یه ذره پیچش داره.
نه من رو
بله خیلی ممنون باش. چون گفتید دلتنگ شنیدن صدای کوروش خان بودین، من سعی میکنم اصلا صحبت نکنم، کلا گفتگو رو بسپارم به آیه باقری عزیز که یه ذره برای شما رفع دلتنگی بشه. آیه مهندس
برای قربونتون برم، ممنون
زنده باشی، خدا نکنه. خواهش میکنم، نه بزرگواری، من گوش میکنم لذت میبرم. آقای فائقی عزیز
سلامت باشید.
من خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای مهندس فائقی عزیز، از مدیران خوشنام ورزش ایران. البته خب قسمت های مختلف هم مدیریت کردن ایشون و خدا رو شکر تمام کسایی که حضرت علی رو میشناسن به خوشنامی شما معترف هستن. بنده اعتقاد دارم جناب آقای مهندس فائقی، حضرت عالی و جناب آقای مهندس هاشمی تبا جز مدیرانی بودین که به هر حال ورزش حرفه‌ای و قهرمانی رو به معنای واقعی در ایران استارت زدین. در وزنه‌برداری هم اگه اشتباه نکنم یک سال به هر حال رئیس فدراسیون بودین، کارنامه خیلی درخشانی دارین به ذهن بنده و خیلی از اهالی ورزش. چه کارهایی صورت گرفت در اون مقاطع، چه کمبودهایی وجود داشت و چه موانعی سر راه شما بود تا تبدیل کردن ورزش ایران از یک ورزش تقریبا نیمه همگانی سمت و سوق دادن به سمت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی؟ جناب مهندس
کوروشم، یادم روزی که من به عنوان رئیس فدراسیون ورزش توسط آقای درگاهی عزیز منصوب شدم.
بله.
اون موقع چند تا از همشهریان ما که شما میشناسین، یه مثلا آقای عجلی،
بله،
دوستان قهرمانان میانه بودن، آقای رشیدی خدمت شما عرض کنم، تو اردوی تیم ملی بودن.
درست.
اون موقع این دوستان یه جلسه تو شهرمون به من گلایه کردن در رابطه با امکانات. امکانات بسیار امکانات کمی بود و منم به آقای درگاهی مراجعه کردم که ایشونم فرمودن اگر که میخوایی بالاخره کمک کنی خودت بیا کمک کن، دست به دست هم بدیم یه کارهای صورت بدیم. خاطرتون باشه اون موقع همین سالن وزنه‌برداری یکی از پنج سالن‌های آزادی، ورزشگاه آزادی،
بله،
اون موقع در اختیار جنگ بود و به اصطلاح بعضی وقتا اوشرا رو می آوردن اونجا، از طریق اونجا سازماندهی می کردن. تقریبا دیگه به اصطلاح از اون حالت در اومده. وقتی من یه مسئولیت رو به عهده گرفتم و خدمت رو شروع کردم، اولین کاری که کردیم اون سالن رو بازسازی کردیم، یعنی یک محل برای وزنه‌برداری به وجود اومد. یعنی حتی ما سالن تمرین نداشتیم اون موقع، خدمتتون عرض کنم، و اون بالا متقاعدینا رو بازسازی کردیم که بالاخره اگر اردویی هم داشتیم در همونجا اردوی ما هم شکل بگیره. از همونجا استارت شروع شد و همون موقع هم آقای هاشمی تبا رئیس کنترل لمبیچ بود، خیلی هم به ما کمک کرد. ما بعد از سالها اولین مسابقه رو که برای به اصطلاح قهرمانی آسیا رو در تهران برگزار کرد که استارتی شد برای این که انشالله وزنه‌برداری. اون موقع ما تقریبا هشتم آسیا شده بودیم، خیلی نزول کرده.
بله، 8-9 سال بود که واقعا دوران رکودی بود، حالا ما سنمون کم بود ولی خب دنبال میکردیم.
بله، یه یواش هاش استارت زدیم. اون موقع خود آقای مرادی عزیز علی آقا وزنه میزد که مثلا قهرمان از قهرمانان ما بود. من یادمه که با من یه برخوردی داشت که مثلا شما سنگین ترین وزنه که بلند کردی پاشور چنگاله، چطور شما وزنه برداری اومدی؟ که حالا بعدا دیگه من به همین دلیل که حرفیشون حق میدونستم که باید شما خودتون وزنه برداری رو در عهده می گرفتیم که کمک کردیم. اون موقع یه دوره شما شد، من معاون شده بودم، دوره شما بود که طلایی ترین دوره ما همون دوره شما بود، یعنی بزرگانی خود شما، آقای حسین آقا، خدمت شما عرض کنم، آقای توکلی بیستن، ماشاءالله، هزار ماشاءالله، اون نسل زمان شما یعنی یادم تو المپیک سیدنی هم شما خیلی مختصر بالاخره از مدال چهارم شدیم یه خاطرتون
بده. بله من یک ضرب اول شدم، دو ضرب ازون با اختلاف وزن به خاطر وزن بدن.
بله اصلا به نظر من نمیدونم یه باید شانسی شما هم رو مدال بودیم کاملا، حالا دیگه قسمت اینجوری پیش
بله.
چه خوشبختانه میخوام به شما بگم که ما یه بررسی رو اون موقع یادمه یه بررسی رو به خاطر ورزش قهرمانی انجام داده بودیم که یه برنامه ریزی 4 ساله کرده بودیم که چگونه بتونیم، خاطرتون باشه اتفاق شما خیلی قشنگ یادته که حتی شما روزانه گرم گرم رکوردتون رو میبردیم بالا اگر خاطرت باشه.
بله و بزرگترین نقش رو در آوردن آقای ایوانوف اون برنامه ریزی خیلی خوبی که تو مدرسه
بود، برنامه ریزی قشنگی صورت گرفته بود، تقریبا میشه گفت همون برنامه‌ای که آقای ایوانوف داشت، تقریبا ما اون برنامه رو تسری داده بودیم یه رشته های مختلف، همین طوری برنامه رکوردی هاشون مثل مال شما رکوردی ها رو یه ترتیبی، اونایی که رکوردی نبودن مثل فوتبال اینا هم که اونا هم باز با برنامه، منتها برنامه‌ای که رو به روش باشه و ما به تدریج بتونیم به اون استانداردهایی که خاطرتون باشه استانداردهایی هم تعریف کرده بودیم که به اون استانداردها بله. نزدیک بشیم، به اون استانداردها برسیم و این میخوام بگم شاید اولین گامش رو تفکر برنامه ریزی آقای هاشمی طبا بود که خیلی اعتقاد به برنامه داشتند و ما هم با برنامه شروع کردیم به حرکت کردن که البته واقعا شما یعنی میخوام بگم وزنه برداری اون موقع قوی ترین سرعت سریع ترین و بهترین حرکت رو داشت تا اونجایی که دیگه ما چند سال پشت سر هم یکی از رکورد مهم المپیک رو که قوی ترین مرد جهان باشه رو داشتیم، اینم مدیون شماها بودی، شما یه جمع بسیار جمع خیلی بزرگوار تحصیل کرده دانشمند از همه این نظر شما عالی بودی و وزنه برداری ما در اثر حضور بزرگانی چون شما در یک نسل شروع کرد به درخشیدن و الحمدلله این درخشش ادامه داره تا به امروز که شکر خدا داره تلالو شما همش میبینید انشاءالله.
بله من خیلی ممنونم جناب آقای فاقی، قطعا مدیریت خوب شما جناب آقای مهندس هاشمی طبا و اون برنامه ریزی رو که فرمودین فوق‌العاده مؤثر بود و نتیجه این شد که ما در ادامه به هر حال به لحاظ مخصوصا نیروی انسانی انقدر دوچار نیرو بشیم که خدا رو شکر همونطوری که به درستی فرمودین تا امروز و تا این مقطع ما کمبودی رو از این حیث نداشته باشیم. به لحاظ امکانات هم بله من کاملا خاطرم هست به هر حال کارهای خیلی خوبی صورت گرفت و باعث شد که به هر حال یک لول خیلی بالایی وزن برداری چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی برسه. زحمات شما قطعا بر کسی پوشیده نیست و بنده به عنوان شاگرد شما و بزرگان ورزشی مثل شما همیشه قدردان شما هستم. بنده سوالی ندارم جناب آقای خواجه‌بند. اگر
از شما آلی... من که واقعا لذت بردم داشتم کاملا گوش می‌کردم صحبت‌های شما و مهندس فائقی عزیز و نازنین و خوش صحبت و خوش انرژی رو، خیلی هم تشکر میکنم آقای فائقی به خاطر حضورتون در برنامه. آقای فائقی الان دوستان از تجربه های شما که واقعا هم خیلی ارزشمنده تو این سالهای مدیریتی استفاده میکنن، مشاوره میگیرن؟
بذار شو عرض کنم که جواب خواهدن اصلا من از خود حضرت علی تشکر کنم از تهیه کننده تون.
زنده باشیم.
ببینید کوروش جان ببین چقدر زیبا حرف زد، یعنی میخوام بگم ما افتخار اونی که امروز قهرمانان ما در سطح بالای علمی قرار دارن، یعنی یه تفکر بسیار زیبا و خرد زیبا رو دارن، اما از اون نظر نه ما به اصطلاح من ادعایی ندارم، اما مگر از عزیزان خود داخل وزنه برداری و ورزش کشور و قهرمانان و المپیان ها و اینا خوب استفاده میشه که حالا مثلا از منم مشورت گرفته میشه. نه متاسفانه ما از
درد دل آقای کوروش خان رو گفتیم، ما بارها در مورد این مسئله تو برنامه صحبت کردیم. خیلی ممنون.
وضعیت مناسبی از این نظر نیست.
بله در هر صورت
ابعاد نه تنها
بله. در هر صورت از حضورتون ممنون و سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر کجا که هستین آقای مهندس فائقی عزیز تندرست.